أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. چون سوره مبارک سجده در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکه هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق است، مسئله توحید و وحی نبوت را با تعبیرهای گوناگون در اینجا ذکر فرمود. درباره وحی فرمود این تنزیل ذات اقدس اله است، کتابی نیست کسی رو نوشته باشد. درباره ضرورت توحید هم مسئله خلقت آسمان و زمین را ذکر فرمود در آیه 4 و ربوبیت مطلقه الهی را در آیه 5 ذکر فرمود که فرمود هم او خالق است هم مدبر و مدیر. بعد به جریان آفرینش انسان رسیدند. تعبیرهای قرآن کریم نسبت به امور یکسان نیست. درباره انکار وحی نبوت با فعل مضارع یاد شد، بود ام یقولون افترا. درباره انکار معاد با فعل ماضی ذکر فرمود، بود وقالوا اعزا زلنا. سرش اینه که اینا از دیر زمان منکر معاد بودن، قبل از وحی نبوت هم منکر معاد بودن، اما جریان وحی نبوت هر وقت آمده اونا انکار کردن. قبلا که وحی نبوتی نبود تا اونا انکار کنند. اونها از نظر ربوبیت مشرک بودن و از نظر معاد هم منکر محض بودن. از دیر زمان میگفتن اعزا زرر نافل ارز، مگه میشه انسان پوسیده دوباره برگرده؟ و اما در جریان وحی نبوت که تازه پیدا شده به صورت فعل مضارع یاد فرمود که این افتراست هم یقولون افترا. لذا آیه 3 با فعل مضارع شروع شد و آیه 10 با فعل ماضی. مطلبی که مربوط به آفرینش انسان هاست فرمود، اگر درباره انسان فرمود تبارک الله احسن الخالقین یا فرمود لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، برای این نیست که بدأ خلق الانسان من طین، انسان را از طین آفرید. خیلی ها را از خاک می آفریند دیگه، نه اونها احسن المخلوقین هست و نه قرآن درباره خدای سبحان به عنوان احسن الخالقین یاد میکند. مشترکات انسان و دام را در سوره مبارکه مؤمنون اونجا ملاحظه فرمودید. خدای سبحان این مشترکات بین انسان و دام را که ذکر میکند هرگز تعبیر به احسن الخالقین ندارد. یعنی مسئله نطفه بودن، مسئله علقه بودن، مسئله مضغه بودن، مسئله عظام بودن، مسئله کسون العظام لحمن، همه اینها در گاو و گوسفند هم هست. اینا مشترکات بین انسان و دامه. اما وقتی که فرمود و نفخت فیه من روحی، او میشه احسن المخلوقین، خدا میشه احسن الخالقین. آیه 12 و بعد سوره مبارکه مؤمنون که بحثش قبلا گذشت این بود، ولقد خلق در انسان من سلالة من طین، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما. تا اینجا مشترک بین انسان است و دام، اما نفخت فیه بین روحی در اونا نیست. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اما اون خلق آخر چیست؟ برای خیلی ها روشن نیست. اسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و اوتیتو من العلم لا غیلا. وقتی انسان احسن المخلوقین شد کشف میکنیم که خدا احسن الخالقین است. احسن المخلوقین بودن انسان به مناسبت اون نفخت فیه من روحی است. این که میبینید هماشای فراوانی هست برای بیماری های مشترک بین انسان و دام، برای همینه اون مربوط به بدن انسان است. بسیاری از بیماری ها مشترک بین انسان و دام هست، کیفیت درمانش فرق میکند، مقدار مصرف داغو فرق میکند. اما اون جایی که خدا فرمود فی قلوبهم مرضون و امثال ذلک، اینا که در مسئله دام و امثال اینها مطرح نیست. پس اگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم و انسان شده احسن مخلوقین و خدای انسان شده احسن خالقین، به مناسبت همون نفخت فیه من روحی است. و اگر کسی اون جریان نفخت فیه من روحی را رها کرده بدن محوری شد، خدای سبحان به اون فرماد که تو اگر از در بدن به ها فکر بکنی، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. این زمینی که راه میری از تو سنگین تره، این کوهی که در دامنه او حرکت بکنی از تو بلند تره، نه به کوه میرسی نه قدرت داری زمین رو بار کنی، همه چی از تو سنگین تر و بزرگتره. چون غفلت دارد دیگه، یعنی به سوء اختیار خودش این شهوت و غضب را مثل سعیهار مسلط کرده بر اون عقلی که بهی او بدر رحمان و اون رو به زنجیر کشیده. این بیان نورانی از تعمیر همین بود دیگه. و اون کم من عقل اسیر تحت هوان همین جبهه جاری داخلی همینه دیگه. اگر شهوت و غضب دست و پای عقل را به زنجیر کشیدن، این عقل بیچاره قدرت کار ندارد که فرمان روا شهوت و غضب هم دیگه. خب اگر این شد، این میشه کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. اگر دست و پای عقل باز بود، بهی او به در رحمان و کتسی بالجنا. مرز آن است که اون آیات هم قبلا گذشت که انسان منهای احتمام به مسئله روح، زمین از او سنگین تره، آسمان از او سنگین تره. فرمود اهنتم اشد خلقن امی سما بناها. فرمود انکه لن تخلق الارضه و لن تخلق الجبال طولا. بله، اون برای اون راست که نفخت فیه من روحی، برای که اینی جا اونو فی الارض خلیفه. انسان کریم است به استناد لقد کرمنا بنی آدم. قبلا هم گذشت کرامتی او به استناد خلافتی اوست که اینی جا اونو فی الارض خلیفه. او که کریم به ذات نیست، کرامتی او به استناد خلافتی اوست. خلافت هم آن است که خلیفه کار مستقلف آن را انجام بده، به دستور مستخلف آن کار بکنه، نه اینکه کنار سفره خلافت بشینه حرف خودش بزنه. اگر کسی نان خلافت را خورد، حرمت خلافت را دید، حرف خودش زد میشه کل انعام برخون عذر دیگه، جا برای کرم نوانی آدم نیست. کرامت انسان ذاتی او نیست، به استناد خلافت اوست. این یک اصل. کرامت خلیفه به این است که دستور مستخلف امر را انجام بده. اگر کرامت خلافت را چشید و غاصبانه حرف خودش زد، مثل کسی که قائم مقام یه وزیر باشه، از طرف وزیر امضا بکنه، حقوق خاص را بگیره ولی کار خودش بکنه، این خلافتی و غاصبانه است. درباره همین ها فرمود الا که کل انعام برها ازد. پس نسبت اینها سخن از احسن المخلوقین نیست. تحلیل کرده فرمه زمین از شما محترمتره، آسمان از شما محترمتره، انت فاشد و خلقن هم اسلام مناها. این آیات مال انسان عادیه، ولی انسان یک کرامت خود را به استناد خلافت میداند و خلافت را حفظ کرده، میگه خلیفت الله باید حرف الله را بزنه، دستور الله را انجام بده، نه اینکه حرف خودش را بزنه به بین خود عمل بکنه. این چنین کسی میشه این نارز در امانته و سماوات و الارض و الجبال. کاری که از انسان ساخته از آسمان و زمین ساخته نیست. اما حضرت تو سوره مبارک نمل گذشت که این تربیت شده یه وجود مبارک سلیمان است. او حرف حکیمانه زد. شما بینید بسیار از افراد این قدرت استدلال رو ندارن. الله یسجد لله الذی کذا و کذا و کذا. فرمود من رفتم در یمن دیدم یه عده شمس پرستن. اینا چرا شمس آفرین را نمی پرستن؟ این که حرف یه انسان معمولی درس خونده نیست، چرا صد به حیوان. اینا رو وجود مبارک سلیمان که علم نامنطقه تر تربیت کردن. بله خب مال روح دیگه، اگر روح تربیت بشه وقت میشه خلیفت الله. وقتی خلیفت الله شد استحقاق کرامت داره، لقد کرم را ولی آدم درسته. اگر خلافت نداشت کرامت نداره، کرامت نداشت میشه الهی کالانعام. اگر کالانعام شد اون آیاتی که قبلا خوندیم درباره او صادق است، فرمود زمین از شما محترمتره، آسمان از شما محترمتره، بزرگتره، سنگینتره، وزینتره، شما 70 کیلو وزن دارید همین. پس بنابراین سبب احسن الخالقین بودن اون است. مطلب دیگه این که فرمود به این که ثم سواه، این سواه را قبل از نفخ روح فرمود. تسویه بدن یه چیز است، تسویه روح چیز دیگه است. تسویه روح همان است که در سوره مبارک شمس بود که در بحث دیروز گذشت. فرمود و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. الهام فجور و تقوا تسویه روح است. یعنی روح وقتی مستقل خلق است که ملهم به الهام الهی باشه. اما بدن وقتی مستقل خلق است که گوش داشته باشد نه سامعه، چشم داشته باشد نه باصره، یعنی این ساختار طوری باشد که برای اونو اوزون خلق بکنه. سمع که مال بدن نیست، ما یک گوش داریم و یک سامعه، یک چشم داریم و یک باصره. اینا رو باید تو فقه دیده باشید که دیه گوش غیر از دیه سامعه است، دیه چشم غیر از دیه باصر است. یه وقت کسی به گوش کسی آسیب میرسونه اما سامعه او همچنان محفوظه، این دیه گوش رو باید بده. یه وقتی به سامعه او آسیب میرسونه که گوشش سالمه، باید دیه سمع رو بده. یه وقت دست به چشم کسی آسیب میرسونه، این باید دیه چشم رو بده. یه وقت به چشمش آسیب نمیرسونه، کاری میکنه که بینایی او را از او میگیره، این باید دیه باصره رو بده. باصره کار روحه، چشم شبکه چشم مال بدنه، سامعه کار روحه، گوش عضو بدنه. این که فرمود ثم سواه یعنی دستگاه ظاهری و باطنی او را کاملا ساختیم. ما سرامیک سازی و مجسمه سازی نکردیم که روح درش بدهیم، همه اعضا و جوارح گوارشی و بیرونی و درونی رو خلق کردیم. و نفخ فیه روحی، بعد روح دادیم. خب این روح چی میخواد؟ روح سامعه میخواد، روح باصره میخواد که از بیرون واردات علمی رو بیاره. بعد نیروی فکر و عقل و قلب میخواد که بررسی کنه، تحلیل کنه، از او دفعات یاد کرده. سامعه مال روح نه مال بدن، باصره مال روح نه مال بدن، فؤاد هم که مال روحه. گاهی میبینید روح متوجه جای دیگه است، این چشم بیداره، عکس برداری هم میکنه. یه شخص از جلوی آدم میگذره سوال میکنن که فلان کسی دیدی؟ میگم متوجه نبودم. دیدن مال باصره است نه مال چشم. خب اگر کسی متوجه نبود، حواسش جای دیگه بود، این آقا که از جلوی چشمش رد شده، عکس برداری فیزیکی هم که شده ولی دیدن حاصل نشد، عکس برداری شده، چشم کارشو کرده ولی باصره کارشو نکرده. باصره توجه است و علم است و از شؤون نفس، لذا او رو در قسمت روح قرار داد. بعد از اینکه فرمود ثم سواهو، وقتی نوبت به روح رسید، فرمود و نفخ فیه من روحه و جعل لکم در فضا و حوزه روح سمع و بصر و فؤاد. خب قرض آن است که روح تا روح هست و توجه دارد میشنود. اگر روح توجهش به جای دیگر باشد، عکس برداری فیزیکی با چشم حاصل است ولی ادراک نیست، ادراک مال روحه. کارهایی که مربوط به گوش هست، یه وقت انسان دارد مطالعه میکند، گاهی در میزنند، گاهی کسی سوال میکند، این کار فیزیکی انجام شده، اوزون یعنی گوش کار خودش کرده و اما این شخص توجه نداشت. توجه مال نفسه، نفس مادامی که متوجه باشه انسان میشنود و میبیند، مادامی که نفس توجه نداشته باشه گوش ممکنه کار خودش بکنه، چشم ممکنه کار خودش بکنه، یعنی اوزون و عین کارشون رو میکنن اما شنوایی و بینایی نیست. این که فرمود لهم آذان لا یسمعون بها سرش همینه که تو سوره اعراف گذشت، فرمود لهم آذان لا یسمعون بها، نه این که سامعه دارند و نمیشنوند، فرمود گوش دارند و نمیشنوند، و لهم اعین لا یبصرون بها، نه این که بصیره دارند و نمیبینند، فرمود چشم دارند و نمیبینند. خب فرمود قلیلا ما تشکرون، ما هم باید شکر ظاهری انجام بدیم که نعمتها را به جا صرف بکنیم، هم شکر باطنی که معارف را فراهم بکنیم و عقاید را معارف را به جا خود صرف بکنیم دیگه. هر دو دیگه، برای اینکه هم اونها را باید درست به کار بگیریم، یعنی مواد را، و وقتی درست به کار گرفتیم علم حاصل شد، عمل صالح هم برابر اونها انجام بگیریم. مطلب بعد این که شفاعت خدا به این ترسیم شد که دو اسم از اسمای الهی در محکمه حاضر باشن و ما در محضر این دو اسم باشیم، هم عدل هم فضل. برای این که ما بسیار از مشکلات ما با مردم هست، حق مردم رو ضایع کردیم. برخی از مشکلات ما با ذات اقدس اله هست که حق الله رو ضایع کردیم. اونجایی که حق مردم رو ضایع کردیم، اونجا خب حتما باید عدل باشه، برای اینکه اونجا اگر از ما بگذرن که صاحب حق راضی نیست. بیش از عدل بر ما تحمیل نکنن، بر مجرای عدل باشه. و اونجا که با ذات اقدس اله محاسبه داریم، بدهکاریم، بخواهد با عدل با ما رفتار کند، ما در رنج و عذابی. ولی با فضل که تخفیف و احسان است، به یعفو عن کثیرین با ما عمل میکند، امید نجات ما هست. لذا اگر فضل تنها باشد، معناش این است که ما حق و ناس هم که بردیم از ما بگذرن، این نمیشه. هم باید عدل باشه، هم باید فضل باشه، هم حق و ناس محترمه، هم حق الله محترمه. مطلب بعدی آن است که برای فطرت که فرمود در اون آیه که لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبله، چند وجه ذکر شد. یکی این که پیامبری بر اونها نیامده، مثل این که برای قریش پیامبری نیامده. یکی این که برای غیر قریش دو تا پیامبر بین وجود مبارکه است که عیسی وجود مبارکه پیغمبر آمده است، که اینها در اون اقوام بودن ولی برای قریش صادق نداشت. برای مجموع اینها صادق است که پیامبر اولوالعزم بیاید، شریعت و کتاب تازه بیارد، نبود. اما اینکه آیا افرادی میتوانند قاصر باشند غافل باشند، این در هر عصمی است که ممکن است، چون نه قرآن وعده داد که لکل فردن ها و توقع است که لکل فردن رسول، همش قبیله است و مملکت است و قوم است. فرمود انما انت منذر و لکل قوم ها، نه لکل واحد واحدن ها. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، هر محلی یک پیام‌آوری دارد، حالا یا پیامبر اولوالعزم است یا غیر اولوالعزم است، یا امامانی هستند که جانشینان پیامبران یا شاگردان اون هستند که حجت خدا را مردم میرسانند. این که فرمود قم فانذر، بعد فرمود عالمان دین اگر به حوزه‌های علمیه برند، مبلغان الهی بشن، اونم کار انبیا را انجام میدن دیگر. اگر انما انت منذر، اگر قم فانذر هست، خب لولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لتفقه و دین ولی ینذرو. این انذار نشان میدهد که عالمان دین مبلغان دین وارثان انبیاء علیه السلام هستند. در قیامت دیگه سوال نمی کنن که تو پیغمبر اولوالعزم نداشتی یا امام نداشتی یا پیغمبر، مگر بقیه منذران نیامدن، مگر فلان حسینیه نبودی، مگر فلان مسجد نبودی، مگر فلان عالم نگفت خدا حق است، قیامت حق است، واجبات رو نگفت، محرمات رو نگفت. این خزنه جهنم از او سوال نمی کنن مگر تو پیغمبر نداشتی، مگر تو روحانی نداشتی، مگر در زمان خود انبیاء علیه السلام پیامبر در خونه همه مردم می رفتن. کار اونا رو میکنن در حد خودشون، منطقه اگر بیگانه و اون مستقر بگذارد، این رسانه های تبلیغی در جهان فراگیر خواهد بود. مشکل این است که اینها یسدون عن سبیل الله، این یسدونه هم به معنای یعنی سرفون و انفسه، یک یعنی یک، دو معنی ذکر شد براش دید، هم یسرفون غیرهم، دو اینا بنصراف انفسهم و صرف اغیارهم جلوی تبلیغات دین را میگیرن. خب اونا که دسترسی ندارن میشه مستضعف، فرمود الا المستضعفین، اونها مستثنا. قرآن هم وعده نداد که برای هر فردی هادی میآید، فرمود لکل قوم ها، فرمود لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. اون وقت در قیامت وقتی ادی به جهنم میرن، خازنان جهنم میگن الم یأتکم نذیر. خدای سبحان در سوره توبه فرمود عالمان دین وقتی با حوزه ها رفتن، متفقه شدن، احکام دین یاد گرفتن، به بلادشون برگشتن، لینذر قومه ها. خب این لینذر حاصل میشه دیگه لازم نیست پیامبر یا امام باشه، که حرف پیامبر و حرف امام رو وقتی بفهمه و مردم بگه، همون نظیر دیگه، حجت خدا بر مردم تمام میشه. بر تقدیر فطرت یا به معنای آن است که رسول اولوالعزم نیامده، این در فضای وسیع تر است، یا از دو کوچکتر رسول غیر اولوالعزم نیامده. بل معجزه علما همون کتاب است که همراهشون است دیگر، لازم نیست از خود عالم دین معجزه بخواند، این قرآن معجزه است. ما از طرف این قرآن آمدیم، قرآن هم کلام الله است. خب بسیار خب، عقل میگوید هر بی سوادی به باسواد مراجعه کنند دیگر، این وقتی دلش درد بکنه به طبیب مراجعه میکنه، وقتی میخواد خونه بسازه به مهندس مراجعه میکنه، وقتی خب مسائل دینی مشکل داره باز به روحانی بعد مراجعه کنه دیگه. این حد اقل حکم عقل است که جاهل باید به متخصص فهم رجوع بکنه. خب پس بنابراین این فطرت به هر معنایی که باشد تام است و مخالفه با اون آیات هم نیست، چون آیات بعده نداده که برای هر کسی پیامبر بیاید ببارند. مطلب دیگه در جریان معاد که فرمود اعزا زرن نافل ارز، اینا برهانی نداشتن، دستشون خالی بود، فقط استبعاد بود. خودشون هم تعبیر کردن، گفتن ما نحنو به مستیقنین، اینا هم گفتن ذالک رجعون بعید، برهانی بر استحاله نداشتن، فقط استبعاد میکردن. ذات اقدس اعلاد در برابر منکران معاد چند طایفه آیات دارد که بخش از اونها ناظر به این است که ممکن است هیچ بعید نیست، هیچ استحالی ندارد. ذات اقدس اله که بدیع السماوات و الارض است، انسانی که هیچ نبود، ماده اولیش آوری، بعد از اون ماده به صورت انسان موجود ساخت که شما میبینید. خب دستور مبارکه روم گذشت به این که اما آیه 27 سوره مبارکه روم این بود که بهو الذی یبدا الخلق ثم یعیده وهو احبن و علیه و له المثل اعلی فی السماوات و الارض وهو العزیز الحکیم. پس از در امکان بخواهید یقینا ممکن است خدای سبحان دوباره انسان مرده را زنده بکنه، برای اینکه وقتی که هیچ نبود، نه روحش بود نه بدن آفری، حالا که هر دو وجود دارم تو فراکنده. این بخش از آیات قرآن کریم است که جواب استبعاد اونها رو میدهد. اما حالا معاد شده ممکن، ولی هست یا نه؟ قبلا هم گذشته تعبیر قرآن کریم از معاد به عنوان انک جامع الناس لیوم لا ریب، یعنی المعاد حق بالضروره. این قضایای بدیهی هر قضیه بالاخره یه جهتی داره، بعضی از قضایا جهتش امکانه، مثل اینکه زیدون قائم بالامکان. بعضی از قضایا جهتش ضرورت است، میگیم زیدون انسان هم به ضروره. وقتی میگیم المعاد حق، یعنی المعاد حق، المعاد موجود بالامکان، یا المعاد حق، المعاد موجود بالضروره. المعاد موجود بالضروره، مثل انسان ناطق بالضروره. این لروم لا ریبی فی همینه، نه اینکه خدا ممکن است دوباره انسانها را خلق کند، به ضروره خلق کند. اون طایف آیاتی که ناظر به ضرورت معاد است، از همین جهاش رو می شود که اگر معاد نباشه خلقت پوچه، چون هر که هر چه کرد کرد دیگر، هر کسی ظلمی کرد کرد، هر کسی رنجی دید دید. نه خوبان طرفی میبندن، نه بدان کیفر میبینن. باطل همینه دیگه، باطل که دیگه حقیقت شرعی ندارد که. نه، حضرت ابراهیم سوال میکند که منو یاد بده، منم مرده ها رو زنده کنم. این تو سوره مبارکه بقره گذشت. خود حضرت ابراهیم وقتی که در توحید الهی سخن میگوید، هم ربی الذی یحیی و یمیت، برهان قام شرطه در اون محال جیبان امرو. کسی که برهان قام میکند میگه ربی الذی یحیی و یمیت، دیگه در مسئله معاد مشکلی ندارد. که اونجا گذشت که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به خدا عرض کرد که به من یاد بده من چگونه مرده ها را زنده کنم، نه تو چگونه مرده ها را زنده میکنی. خب نه کیف تحیی المیت، به من نشون بده ارنی کیفیت احیا را، فرمود این کار را بکن اون کار را بکن، سمت دهان یعطی نگسلی ها، به من نشون بده کیفیت احیای موتا را. در همون سوره مبارکه بقره هست، یکی این که خود اون شخص را، حالا یا عزیر است یا هر که، خود او را اماته کرد و زنده کرد تا این مردن و زنده شدن را در درون خود بیابد. قضیه دیگه چه قضیه است ابراهیم است، این از کیفیت احیا و اماته را به حضرت نشون داد، حضرت هم اماته کرد هم احیا کرد. خب پس ضرورت معاد معناش اینه که همونطوری که دو تا چهار تاست محال نباشه، معاد حق است محال نباشه. دو طایف آیات درباره ضرورت معاد است. یک طایف آیات اونا که به استراحه فرمود ما این نظام را به حقیقت آفریدیم، باطل و پوچ و اینا نیست، هیچ ممکن نیست حرف کسی، کار کسی، اندیشه کسی، انگیزه کسی هدر بره، هیچ یعنی هیچ. اگر هر کسی هر حرفی زد، هر کاری کرد، هر فکری کرد، هر اندیشه داشت، هر انگیزه داشت، به حسابش نرسن میشه پوچ. ما هم چه عالمی خلق نکردیم. فرمود بالحق، این مضمون بخش از آیات است. این با یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه. وقتی گفتن این ساختمون با سیمان ساخته شد یا با آهن ساخته شد، یعنی درون و بیرون و حقیقت این ساختمون این مصالحه. عالم با مصالح حق ساخته شد، اگر ذره ای بطلان در این عالم راه پیدا کند، این عالم الهی نیست. ما اینجا اجازه ندیم که هر کسی هر کاری بکنه. ما به حق آفریدیم. این یه طایفه. در سوره مبارکه صاد فرمود بطلان در این عالم نیست که ظالم هر کاری کرد کرد، مظلوم هر چی چشید چشید. اینطور نیست. فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم انا لا ترجعون. ایحسب الانسان ان یترک صدا، صدا یعنی یاوه. مگر میشه هر کسی هر حرفی بزنه و رد بشه در عالم حساب کتابی نداشته باشه؟ خب پس بنابراین دو طایفه از آیات است که برای ضرورت معاد نازل شده است که المعادو حق لا ریب فیه، نه اینکه ممکنه خدا آرامی دیگه داشته باشه. اگر نداشته باشه میشه باطل، مرگ اگر پوسیدن باشه میشه باطل، حساب کتاب نباشه میشه باطل. ولی در سوره صاد فرمود ما باطلگران نیستیم، باطل آفرین نیستیم، یاوه آفرین نیستیم. آیه 27 سوره مبارکه صاد این است: و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. اونا که میگن بعد خبر نیست، معناش همینه دیگه. یعنی صدامیان هر چه کردن کردن، شهدا هر چه چشیدن چشیدن. خب این باطل دیگه همینه دیگه. فبود هر کس هر چه کرد کرد، ذالک ظن الذین کفروا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یا ایحسب الانسان ان یترک سدا. تمام ذرات عقاید و اندیشه شما حساب شده است. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. منتها بحثی که فعلا در سوره مبارکه سجده داریم این است که فرمود اینا خیال کردن ممکن نیست، حالا دلیل بر استحاله ندارن، استبعاد دارن. اعزا زرن نافل ارزا اینا لفی خلق جدید. فرمود کجا گم میشید شما؟ گم شدنی نیست. جانتون که تو زمین فرو نمیره، در دست فرشته های ماست. بدنتون تو زمین هست و پراکنده است، باید جمع میکنی. در جریان روح فرمود در دست فرشتگان است. حالا این تفسیر روایی رو لابد مناظره فرمودی در کنز و امثال کنز، که چند تر روایت است در زیل همین آیه. برخی ها آمدن از وجود مارکه است امین سلام الله علیه سال کردن که آیات اماته برای ما مشتبهه، و اینکه در یک قسمت در آیات دارد خدا جمع رو میگرد، در یک قسمت دارد ملک الموت میگرد. طایفه سوم آیاتی است که داره که فرشته ها جان را قصد بکن. فرمود هر سه حق است و هر سه را ذات اقدس اله انجام میدهد، منتها متوفاها فرق میکنند. ممکن نیست کاری در عالم انجام بگیرد خدای سبحان حضور نداشته باشد، مدبرات امر به اذن خدا انجام میدهند. لیکن اونجا که فرمود الله یتوفى الانفس چون مدیر کل و مدبر کل اوست، اونجا که فرمود اتوفاق و ملک الموت الذی وکل بکومیه مدیر میانیست به اذن خدا، اونجا که فرمود توفت و رسولنا اونا مسئولان زیر مجموعی اسرائیل سلام الله علیهم اجمعین هستن، همه اینها هستن. منتها عمده آن است که اون محتضر در چه حدی باشد که جان را به کی تسلیم بکنن. برخی ها تا رخش ببینم و تسلیم بکنن منتظرن، بعضی هم به حضرت اجلال سلام الله تسلیم کنند، بعضی هم به فرشته های زیر مجموعه. تو آیات دیگر همونطوری که در باره روح آمد، در باره بدن هم روید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. تو سوره مبارکه طه آیه 55 این است: روید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم. ضمیر کم هست، ضمیر جمع مذکر سالم به مخاطبان اشاره میکند. ما شما را از زمین خلق کردیم، دوباره به زمین برمیگردانیم، بار سوم شما را از زمین در میاریم. این مال بدنه. اونجا هم یتوفاکم توفاست فرشته مرد افتان شما را قبض میکند. منتها مشکل اینه که انسانی که از خاک بود وارد زمین میشود، دوباره از زمین برمیگردد، این سؤال را باید با توجه به آیات سوره مبارکه ابراهیم حل کرد. در سوره ابراهیم آیه 48 به این صورت است: فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماواته، یعنی روزی میرسد که کل مجموعه عوض میشود. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماواتو، یعنی تبدل السماواتو غیر السماوات، این زمین تبدیل میشود به زمین دیگر، این آسمان ها تبدیل می شود به آسمان های دیگر. اونگاه این سوال مطرح است که برابر سوره اذا وقع ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، همه اون روز حاضر. خب این تغییر و تحول با احیای موتا کی حاضر می شود؟ یعنی انسان ها اولین آخرین دوباره زنده می شوند روی این زمین، بعد این زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، این است. یا اول زمین و آسمان تبدیل می شود به یک نظام دیگر، بعد انسان ها از اون زمین تبدیل شده برمی خیزند، یا همزمان. بالاخره اگر این زمین باشد یا چه دارد، اگر زمین دیگر باشد حکم دیگر دارد. روایاتی که تو تفسیر کنز به مانند آن در ذهن آیه آمده است، برخی از بزرگ مبارکه امام صدیق سلام الله علیه است، برخی از ائمه دیگه، که زمین تبدیل می شود الی ارض لم یاس علیها، زمین تبدیل می شود به زمینی که روش گناه نشده، یا زمین تبدیل می شود به خبز نقیه، این همه جمع شدن تا حساب اونها بررسی بشه از همین نان زمین میخورن. اینا یعنی چی؟ این زمین تبدیل میشه به خبز نقی، نان خوب، گندم خوب، همه از این زمین میخورن. اگر اون روایات در زیر این آیه ارزیابی بشه، بعد به این سه مطلب پاسخ داده بشه، خیلی از مسائل حل میشه که آیا انسان ها یعنی اولین و آخرین مبعوث میشن از زمین، بعد زمین و آسمان عوض میشه، یا اول زمین و آسمان عوض میشه بعد انسان ها مبعوث میشن، یا همزمان. ولی منظور از سما در قالب موارد مجموعه آسمان ها و زمین است. این که فرمود ثم استوى الى السماء که در سوره مبارکه فصلت، ثم استوى الى السماء، اون سما منظور جنس و مطلق سماست. یعنی آیه 11 سوره مبارکه فصلت که فرمود ثم استوى الى السماء بهی دخانون، یعنی مطلق سما، به دلیل اینکه در آیه بعد فرمود فقضاهن سبع سماوات، اونا را آسمان هفتگانه قرار داده. و از اینکه خدا از تعنی یاد میکند لوجهین است، یکی دستور اینکه عجلی در کار نباشد، هر چیزی رو در وقتش انجام بدن، یکی اینکه خدای سبحان ضمن اینکه سماوات و ارض را مسخر کرده در صدد تعلیم هم هست. فرمود من اینها رو یاد خلیفه هم میدم که من چجوری ساختم، شما مشابه این را میتوانید بسازید. میشه از دخان کره ای رو ساخت، حالا شما به اون مقدار نمیتوانید، ولی این مادهش فراهم هست. سر تبیین اینکه ما از کدوم ماده چی ساختیم برای تعلیم است. ثم استوى الى السماء و هی دخانون، فرمود ما از دود، از دخان این کرات را ساختیم. پس می شود، امکان هست، نه در صدد معجزه که نیست، این خلقت عادی است. معجزه آن است که بالاخره از کوه سنگی یک ناقه در بیاره، این میشه معجزه، که کار علمی نیست، راه فکری ندارد، این مخصوص به قداست روح نبی است. اما اینها، این تعنی که فرمود ستت ایام هست یا ماده های اولی اینا رو ذکر میکنن برای تعلیم، در حقیقت که این کارها رو ما انجام دادیم تا بتوانید مشابه این رو بسازید. حالا این براهین که ثابت شد، افراد تبهکار که منکر قیامت بودن وقتی وارد صحنه قیامت میشن، حق برشون روشن میشود. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اینا رو میگن، منتها میگن خدایا ما الان بینا شدیم، بیدار شدیم، فهمیدیم حق با شماست، معاد حق است، توحید حق است، وحی نبوت حق است، ما را برگردون دنیا که عمل صالح انجام بدیم. ما یقین داریم. نکته اساسی این است که این فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یعنی ما یقین ایمانی داریم که اون ذهب الیه بعض بین هم سیدن استاد رضوان الله، یا یقین علمی داریم. در قیامت جا برای یقین ایمانی نیست، یعنی در قیامت اینا ایمان بیارن. اگه ایمان بیارن میشه موحد، موحد که مخلی در نار نیست. اینا یقین علمی دارن، یعنی 100% برایشون روشن میشود که حقین است. اما میخوان ایمان بیارن، جایش در قیامت نیست. یعنی بین نفس و ایمان اراده فاصله است. این که در آیه فرمود نعمل صالحا، این نعمل اعم از عمل جانهه و جارهه است. اون ایمان عمل جانهه است، این نماز روزه و امثال ذالک عمل جارهه است. در قیامت هیچ ممکن نیست کسی ایمان بیاورد، زیرا ایمان تکلیف است، تکلیف در فضای شریعت است. بین نفس و ایمان اراده فاصله است، این اراده را شریعت رهبری می کند به مانند تو. اما بین نفس و علم اراده فاصله نیست. هیچ کس نمی تواند بعد از اقامه برهان بگه من نمی خوام بفهمم. فهم در اختیار کسی نیست. یقین علمی نه یقین ایمانی. تو بحث هم همین طور است. می دونه حق با طرفه ولی باور نمی کند. همون که وجود مبارک موسی کریم فرعون فرمود برای تو 100% مسلم شد این معجزه است. لقد علمت ما انزلها اولا الا رب السماوات والارض بصائره. برای تو مسلم شد، تو مشکل نداری، قبول بکن. و جهد و بها واستيقنت انفسهم. همینه. ببینید دو تا طلبه که تازه رفتن مقدمات بحث کنن یا سیوتی بحث کنن، با اینکه ثالثی اینها ذات اقدس اله هست، هیچ که تو حجره نیست، این فهمیده حق با رفیق خودشه، اما هایی بر وسیله است دارد حرف خودش توجیه میکنه. این اگه خدا ناکرده تربیت نشه، وقتی وارد جامعه شد منشأ بسیاری از خطرات خواهد بود. انسان ممکنه چیزی 100% ثابت بشه که حق اونه، به باور نکنه. بین باور و علم خیلی فرق است. باور کار عقل عملی است که بهی او به در رحمان و اکتسر الجلال. علم مال عقل نظری است، اینا کاملا مرزاشون جداست. ممکن است کسی 100% برای او روشن بشه به باور نکنه. در قیامت جا برای باور نیست، باور ایمان است، فعل اختیاری است، واجب است، تکلیف است، شریعت می طلبد. اینا علم الیقین دارن، اما علم الیقین مشکل اینا رو حل نمی کند. حجتی است علیه اینا، ایمان نمیتونن بیارن. این میگه فرجعنا نعمل صالحان، این عمل برای عمل جارحه نیست، اهم از عمل جانحه و جارحه است. والحمدلله رب العالمین.